أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وبأحسن تفصیل در حجیت استصحاب بین احراز مقتضی بقا و شک در مقتضی بقا بود. مرحوم آقای صدر فرمودند که شیخ انصاری با دو مقدمه در صدد اثبات اختصاص حجیت استصحاب به موارد احراز مقتضی برآمدند. مقدمه اول این که در روایت لا تنقض الیقین، لا ینقض الیقین به شک ولو به حسب ظاهر، کلمه یقین به کار رفته ولی مراد الیقین متیقن هست. مقدمه دومی که وقتی مراد الیقین متیقن باشه، تنها در صورتی که مقتضی احراز شده باشه این استعمال صحیح هست و این جمله میشه به کار برده بشه. در مورد مقدمه دومیشون صحبت کردن، بحث بعدیشون در مورد مقدمه اول هست. ایشون میفرماید مقدمه اول رو به سه سیاقت میشه تبیین کرد. سیاقت اول این که سلام علیکم، دست شما درد نکنه. سیاقت اول این که کلمه یقین مجازن به معنای متیقن استعمال شده. بعد می‌فرماید این سیاقت اصلا مناسب درست نیست، چون اولا استعمال یقین در متیقن صحیح نیست به طور کلی و در خصوص عبارت حدیث. ما در حدیث استصحاب قرائنی وجود داره که نشان میده یقین به معنای خودش هست که ایشون توضیح دادن، که ما در جلسه قبل عرض کردیم استعمال یقین در متیقن به طور کلی اشکالی نداره، ولی در خصوص عبارت حدیث یقین به همون معنای خود یقینش هست، با قرائن مختلفی که در حدیث وجود داره و در کلمات بزرگان به اون اشاره شده و مدجر قبل نقل کردیم. این سیاقت اول. اما ایشون می فرماید این سیاقت اول با وجودی که به هر حال دو استدلال برای اثبات این سیاقت شده، یک استدلال این هست که در این حدیث از نقض یقین نهی شده، نقض یقین باید مقدور مکلف باشه، مکلف اینجا نسبت به نقض یقین قدرت نداره، اونی که قدرت داره نقض متیقن هست. خب من و ما خون پاسخ میدن که اگر مراد از نقض یقین معنای حقیقی نقض یقین باشه، حالا یقین چه به معنای یقین باشه چه معنای متیقن باشه، در مورد هیچ کدوم چون مکلف قدرت نداره، چون معنای حقیقی یقین با شک نقض شده دیگه، من نمیتونم نقضش کنم. متیقن هم اگه در واقع باشه که هست دیگه در اختیار من نیست، اگر نباشم ما من نمیتونم نقض شدم، خودش منتقص شده. و اگرم احیانا باشه من به یه معنا میتونم نقض کنم، مثلا طهارت، میتونم طهارت رو از بین ببرم، نجس کنم لباسم رو، مثلا زوجیت رو با طلاق از بین ببرم و عواملی که از بین برنده اون متیقن هست گاهی اوقات در اختیار مکلف هست، ولی مراد این نیست. مراد در حدیث لا یقعد الیقین بالشک این نیست که متیقن رو شما نقض نکن، بلکه مراد جری عملی هست و در مقام عمل میگه ترتیب آثار یقین رو بده، از آثار یقین رفعیت نکن. خب این معنا هم در مورد یقین تصویر میشه، هم در مورد متیقن تصویر میشه و در هر دو قدرت، یعنی قدرت بر هر دو وجود داره و اینجور نیست که قدرت بر نقض عملی یقین وجود نداشته باشد. مرحوم آخون خود ایشون عقیدش این هست که یقین به معنای یقین هست و اون چیزی که باعث میشه که یقین رو قوت ببخشه، یقین نقض بهش تعلق بگیره، استحکام ذاتی هست که در یقین وجود داره، استحکامی که در مثلا زن نیست بلکه در یقین این یک استحکام وجود داره. این بیان اول مرحوم آخون. بیان چیز این وجه اوله که برای اثبات اینکه اینجا نقض در یقین در معنای متیقن به کار رفته. معنای دوم این هست که اینجا نقض ولو به لحاظ آثار هست، ولی مراد از آثار، آثار خود یقین نیست، آثار متیقن هست و آثار متیقن هست. بنابراین اینجا باید یقین در معنای متیقن به کار رفته باشه. خب مرحوم آخون اینجا در واقع فرماید که درسته که یقین، نهی از نقض یقین به معنای نهی از رفعیت از آثار متیقن هست، ولی اینجا یقین فانی و در مرآت متیقن در نظر گرفته شده، فانی در متیقن دیده شده که نه فقط اینجا متیقن دیده میشه، بنابراین آثار متیقن رو برش بار میشه. بعد ایشون میفرماید که البته این بیان همچنان که مرحوم آقای آزیا اشاره فرمودن، این در واقع اصل مبنای مرحوم آخون رو در صحت اسناد نقض به یقین از بین میبره، چون وقتی ما یقین رو مرآت متیقن در نظر گرفتیم و گفتیم که یقین خودش ملاحظه نشده، متیقن ملاحظه شده، این معنای این که متیقن ملاحظه شده اینه که یقین رو ملاحظه نکردیم. وقتی یقین رو ملاحظه نکردیم دیگه چجوری ما میخواییم استحکامی که در یقین هست اون استحکام رو زمینه قرار بدیم برای اینکه استحکام رو وسیله قرار بدیم، مصحح کاربرد تعلق یقین، نقض به یقین قرار بدیم، این چه جوری میشه؟ بعد یه بیانی از مرحوم آزیا نقل میکنن و میگن بیان درست نیست و بیشتر صحیح نیست. و خب حالا نمیخوام وارد اون بیان بشم. و ایشون همین اشکال مرحوم آقازی ها رو بیپذیره که این مطلب از بین برنده مبنای مرحوم آخون هست در این مطلب. اینجا من عرض کنم خدمت شما، حالا یه توضیحی در مورد این وجه میخوام بعدن ذکر کنم، اجازه بدید یه قدری صبر کنید بعدن در موردش یه نکته عرض میکنم. خب این سیاقت اولی که سیاقت اول برای اینکه مراد از یقین متیقن باشه، سیاقت دوم این سیاقت هست که کنه یقین اینجا مرآت بر متیقن و یقین در معنای حقیقی خودش استعمال شده، یقین در معنای حقیقی خودش استعمال شده ولی مرآت برای متیقن در نظر گرفته شده، به اعتبار اینکه مصادیق یقین چون مرآت بر متیقن هستن، اینجا مرآتیت از مصادیق به مفهوم کلی یقین سرایت میکنه، چون همچنان که چون عنوان کلی یقین و مفهوم یقین عنوان بر مصادیق هستن، این وصفی که مصادیق دارن که وصف مرآتیته، این وصف مرآتیت به این مفهوم هم سرایت میکنه، اون هم جنبه مرآتیت پیدا میکنه. بعد مرحوم آقای سعد میفهمند که این بیان که از کلام مرحوم آخوند در لابلای کلام مرحوم آخوند استفاده میشه، میتونیم این کلام رو توضیح برای کلام شیخ انصاری قرار بدیم و برای تبیین مبنای شیخ انصاری فایده بخش است، چون وقتی ما یقین رو به ذاته ملاحظه نکردیم و متیقن رو ملاحظه کردیم و استعمال متیقن رو ملاحظه کردیم، استحکامی که در یقین هست این به درد ما نمیخوره، این استحکام رو باید در متیقن در نظر بگیریم. و فرض این هست که استحکام در متیقن در موارد شکی در مختزی موجود نیست به حکم مقدمه دوم. خب بعد ایشون شروع میکنن در مورد کسر باز اینجا همون مطلب مفهوم آزیا رو مطرح میکنند و در مقام پاسخ و تبیین این برمیان که این در واقع حدم مبنای مفهوم آخوند هست، این که ما یقین رو ملحوظ به معنای به عنوان مرآت برای متیقن در نظر بگیریم، این باعث میشه که اصلا مرحوم آخوند دیگه نتونه یقین رو به معنی یقین بگیره و نتیجهش این هست که باید یقین استعمال تعلق نقض به یقین به ملاحظه استحکام ذاتی یقین نباشه، بلکه باید استحکامی در متیقن فرض بشه. بنابراین این با مبنای مرحوم آخوند تنافی داره و شروع میکنن ایشون در مقام پاسخگویی به این بیان بر بیان که الان فعلا به پاسخ مرحوم آقا ضیا و تحقیقی که مرحوم آقای صدر در این مورد دارن نمیخوام بپردازم. من اصل این که این سیاقت به عنوان یک سیاقت جدیدی میخواد مطرح بشه، این روی مقداری میخوام ببینم چه شکلی هست که ما یقین رو استعمال بکنیم در خود یقین، ولی یقین در یقین استعمال بشه، یعنی مفهوم یقین، معنای این که یقین در یقین استعمال میشه یعنی متکلم با به کار بردن کلمه یقین مفهوم یقین رو به ذهن مخاطب منتقل میکنه. معنای استعمال اینه دیگه، استعمال انتقال معنای مستعملون فی به ذهن مخاطب هست و ما با این کار معنای مستعملون فی رو که یقین باشه به ذهن مخاطب منتقل میکنیم. با این حال یقین رو ملاحظه نمی کنیم و متیقن رو می بینیم. این چجوری اصلا این تصویر میشه؟ این سیاقت، خود تصویر این سیاقت در مقابل این موقعی هست ما میگیم اون سیاقت اول رو میگیم، میگیم یقین به معنای متیقن استعمال شده. از واژه یقین اصلا متیقن به ذهن مخاطب انتقال داده میشه. خب اون اشکالی نداره، حالا درست یا نادرست اون مطلب هست یا نیست، ولی خودش یک تصویری هست. و ولی اینکه ما بگیم یقین استعمال شده در خود یقین، با وجودی که در خود یقین استعمال شده، مخاطب یقین رو تصور نمی کنه، خود متکلم یقین رو تصور می کنه، لحاظ میکنه، نه متیقن نه مخاطب اون رو تصور میکنه. چجوری میشه مستعملون فیه رو هم متکلم باید لحاظ کنه، هم مخاطب باید در به وسیله استعمال مستعملون فیه به ذهنش انتقال داده بشه؟ این اصلا چجوری این مطلب تصویر میشه؟ رو همین جهت من فکر میکنم ما به هر حال اگه میخواییم یک وجه جدیدی در نظر بگیریم، باید استعمال یقین در خود یقین رو تصویر کنیم. اگر ما استعمال یک نحو ملحوظیتی برای یقین ما باید تصویر کنیم تا این وجه و در قبال وجه اول بتونه تصویر بشه. این ما ممکن اینجور بگیم که یقین ولو ملاحظه میشه، ولی این ملاحظه جنبه اندگاکی داره که نه، یه چیز شبیه معنای حرفی به نحوه استقلالی ملاحظه نمیشه، به نحوه مندک در اون متیقن. حالا این چجوری این رو تصویر یک امر که انه وجنانی ما بگیم هست که گاهی اوقات بعضی اشیا رو ما خودشون رو هم به یه معنا ملاحظه میکنیم به یه معنا ملاحظه نمیکنیم، یک نوع هم لحاظ هست هم لحاظ نیست. اینجوری تصویر کنیم. حالا آیای بگیم وجنانن وقتی فرض کنید در جایی که من میگم که من شیر را دیدم فرار کردم، که نه در اینجا من ولو کلمه شیر را دیدم رو در دیدم به کار بردم و ولی با این جمله‌ای که به کار بردم اون تصویر شیر خارجی رو در ذهن مخاطب ایجاد کردم، یعنی حالت دیدن رو به کار بردم، ولی با این کلمه دیدن در ذهن مخاطب اون چیزی که بیشتر درش دیدن رو در دیدن به کار بردم، ولی به وسیله اون که نه الان دارم اون شیر خارجی رو که اون در عالم خارج تحقق پیدا میکنه در افق ذهن محقق میکنم، یعنی یک نوع وجود بخشی به شیر در افق ذهن هست. و این ولو کلمه دیدن رو در دیدن به کار میبرم، ولی با این به کار بردن کلمه دیدن در دیدن به اون شیء خارجی در افق ذهنم وجود میبخشم. و حالا این چجوری بخواییم تبیین دقیق بکنیم، یه چیزی هست که انسان وجدانن درک میکنه که به همین شکل ممکنه باشه. حالا اگر ما به این شکل تصویر کردیم که به هر حال یک نحو ملاحظه‌ای برای یقین وجود داره، وقت اگر این ملاحظه باشه ممکنه ما بگیم که اون مبنای مرحوم آخوند که استحکام فرض کرده، این استحکام به اعتبار کاشفیت یقین از متیقن هست، اون کاشفیتی که در ضمن همین استعمال آدم اون کاشفیت رو میبینه. یعنی ببینید اگه یه چیزی انسان بهش زن داره، اون که نه در افق ذهن من اون مزنون یک به نحوه متزلزل وجود پیدا کرده، وجود اون متیقن در افق ذهن به نحوه متزلزل هست، ولی در موارد یقین وجود متیقن در افق ذهن یک وجود محکمی هست. استحکام به اعتبار حضور متیقن در افق ذهنه، همون چیزی که در واقع مرآتیت، یعنی مرآتیت خودش استحکام برای یقین هست و من به لحاظ مرآتیت یقین اون رو به کار بردم. لازم نیست من این استحکام رو هم به نحوه مفهوم اسمی تصور کرده باشم، واقع استحکام در ذهن تحقق پیدا کنه، همون واقع استحکام کافی هست برای اینکه نحوه رو به یقین استعمال بکنم، نسبت بدم. همچنان که خود یقین رو که من اینجا میگم که یقین رو در یقین استعمال میکنم، خود اون یقین رو به نحو اندکاکی در متیقن ملاحظه میکنم، اون استحکامش هم متصور استقلالی نیست، ملحوظ استقلالی نیست. یعنی همینی که من یک حضور جدی، یعنی حضور محکم متیقن در ذهن رو درک میکنم، همین مقدار کافی هست برای اینکه من نقض رو به یقین نسبت بدم، نقض رو به یقین نسبت بدم. به نظر میرسه که این که مرحوم، اگر ما این وجه رو به عنوان یک وجه مستقل تصویر بخوایم بکنیم، میشه این وجه رو به اصطلاح با مبنای مرحوم آخوند هم تطبیق داد. بنابراین ما وقتی یقین رو مرآت برای متیقن در نظر میگیریم، لازم نیست حتماً به اون شکلی که مرحوم شیخ در نظر گرفتن که به اعتبار استحکام در متیقن نقض رو نسبت بدیم، نه، استحکامی که در یقین هست. استحکام در یقین یعنی کشف تام بودنش، کاشفیت تام بودن، اینکه به وسیله یقین حضور محکم متیقن در ذهن تحقق پیدا میکنه، حضور قاطع متیقن در ذهن تحقق پیدا میکنه. همین کافی هست برای اینکه ما یقین رو استعمال کنیم. البته عرض کردم من اصل این مطلب مبنای مرحوم آخوند رو که اینجا استعمال نقض در تعلق نقض به یقین به اعتبار استحکام یقین هست، این مطلب رو عرض کردم، ظاهرا مطلب درستی نیست. در صحیحه ثالثه دراره نقض به شک نسبت داده میشه. نقض به شک میگه که بل یونقض شکو بر یقین، شک دیگه اون استحکام نداره. ظاهرا به همون اعتباری نقض به یقین نسبت داده شده که به همون اعتبار نقض به شک نسبت داده شده. یک اعتبار واحد هست که ما عرض میکنیم، اون اعتبار اینه که ما، این میخواد بگه که شما در زمان دوم در جایی که اول یقین داشته باشید بعد شک میکنید، یقین رو پابرجا در نظر بگیرید، یقین رو از بین رفته در نظر نگیرید به ملاحظه ترتیب آثار عملیه. ولی در جایی که اول یقین داشته، اول شک داشته باشید بعد یقین داشته باشید، شک رو در زمان یقین پابرجا در نظر نگیرید، بگید شک هم خودش رفته هم اثرش رفته. شک نه حقیقتاً موجود هست نه ادعاءً و تعبداً موجود هست. نقض یقین به شک به این اعتبار هست که ما بخوایم یقین رو به طور کامل هم حقیقتاً هم ادعاءً از بین رفته در نظر بگیریم، که این روش نهی شده. ولی در مورد نقض شک، نقض شک به یقین اینجور نیست. وقتی اول شک داشته باشید بعد یقین حاصل میشه، اون شک شما از بین میره، حقیقتاً که از بین رفته، ادعاءً و تعبداً هم از بین رفته، یعنی دیگه آثار اون شک که توقف از عمل هست در زمان یقین بعدی، یقین متأخر بار نمیشه. ولی آثار یقین سابق در زمان شک تعبداً بار میشه. به این ملاحظه هست. و خب عرض کردیم که وقتی به این ملاحظه شد دیگه فرقی نمی کنه که در موارد شک در مقتدی به کار برده بشه یا در موارد شک در رافع. خب حالا این عرض کردم که در مورد این که یقین به چه دلیل، دو تا تقریب بود برای این که یقین اینجا به معنای متیقن به کار رفته باشه. یک تقریب این بود که قدرت بر نقض یقین، اگر یقین به معنی یقین باشه، ندادیم که پاسخش گذشت. یک وجه دوم این که نقض ولو به لحاظ آثار هست ولی نقض حقیقی نیست، نقض عملی هست و اینجا نقض عملی به اعتبار آثاری هست که برای متیقن هست و بنابراین باید نقض به متیقن نسبت داده شده باشه. خب این رو، این تقریب رو مرحوم میرزای شیرازی، اینجوری که از کلمات مرحوم شیخ در چیز مرحوم آقای اصول فقه مرحوم آقای عراقی که ظاهرا عمدتاً برگرفته از تغییرات کلام مرحوم شیخ است و اینها ازش برمیاد که این پاسخ رو مرحوم میرزا شیرازی این پاسخ رو دادن که مرحوم که بعداً تو کلمات بعضی ها مثل مرحوم آقای ها و به تبع ایشون مرحوم آقای صدر اینها ادامه پیدا کرده، اون اینه که اینا میفرمایند که آثاری که متیقن داره اون آثار به وسیله یقین بر متیقن وار میشه. بر متیقن یعنی کسی که یقین پیدا میکنه به شیئی به صورت به تعبیر مرحوم تو کلام آقای عراکی یا تو کلام آقای شیخ نقل شده، اثر طبیعی یقین جری عملی بر عمل کردن بر طبق متیقن هست. حالا مثلا ببینید، شما وقتی کسی یقین پیدا می کند که شیر اینجا هست، یقین به وجود شیر باعث میشه که انسان فرار کنه. فرار به دلیل این هست که از شیر می ترسد. یک نوع بغضی که نسبت به شیر داره اون باعث فرار میشه، ولی شیر خودش اگر موجود باشه ولی انسان نسبت به او یقین نداشته باشه من رو تحریک نمیکنه. اون چیزی که من رو به فرار کردن تحریک میکنه یقین به شیر بودن هست. پس در واقع محرکیت متیقن نسبت به مکلف، این که متیقن محرک مکلف باشد، به توصیت یقینی هست که برای مکلف ایجاد شده. پس بنابراین ما میتوانیم بگیم که اون اثر طبعی یقین که عبارت هست از حرکت بر وفق متیقن، اون اثر رو در ظرف شک هنوز بار کن. اینجور نیست که دست از اون اثر طبعی یقین که حرکت بر طبق متیقن باشه دست بکش. بنابراین لازم نیست ما یقین رو به معنای متیقن بگیریم، نه، یقین رو به معنای خود یقین هم بگیریم، نقض از یقین به معنای نقض یقین به معنای رفعیت کردن از آثار متیقنی هست که به جهت یقین به اون متیقن برای مکلف ایجاد شده. و مال ادامه این بحث در جلسه آینده. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.